سلام و به یه بررسی عمیق دیگه خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم بریم تو دل یکی از شلوغترین، شاید بشه گفت دیوانوارترین ماهای تاریخ بازی، یعنی فوریه 2026. شما یه عالم منبع در اختیار ما گذاشتید، از تحلیل‌های فنی و خوش گرفته تا هزاران نظر از خود بازیکن‌ها. ما اینجاییم تا ببینیم قضیه واقعا از چه قراره.
وضعیت واقعا عجیبه. انگار همه ناشرهای بزرگ ترسیدن.
ترسیدن از چی؟
از اون قول مرحله آخری که راکستار قرار آخر سال بیاره. برای همین هر چی بازی مهم داشتن رو ریختن تو همین 3 ماه اول سال. نتیجه شده یه میدون جنگ. یه جنگ بیرحمانه که تا حالا مثلش رو ندیدیم.
دقیقاً. پس بیاد این قضیه رو باز کنیم. می‌خوایم با داده‌های دقیق آزمایشگاه تیکینگ گیم و نظرات خود شما ببینیم کی تو این ماه طوفانی برنده شد و کی خب بازنده. فکر کنم باید با اولین حیوان این ماه شروع کنیم. موافقی؟
حتماً. بریم سراغ کپکام و بازگشت ترسناکشون.
کپکام چند سالیه که حسابی رو دور موفقیته، ولی انگار رزیدنت ایویل رکویم اومده که یه مهر تایید محکم بزنه که آقا ما استاد بیچون و چرای ژانر وحشتیم. خیلی ها میگفتن این سری دیگه زیادی اکشن شده، زیادی هالیوودی شده. این بازی انگار یه جواب دندون شکن به همون هاست.
کاملا. ولی چیزی که من رو واقعا غافلگیر کرد بخش فنی بازی بود. یعنی اینا با نسخه جدید موتور گرافیکیشون RE Engine 2.0 یه کارایی کردن که آدم باورش نمیشه.
خب یعنی چی؟
یه معماری کاملا جدید داره. یه تکنولوژی استریم آوردن به اسم میکرو پالیگان. مشخصه از فناوری نانایت توی موتور آنریل الهام گرفته شده، ولی خب به سبک خودشون پیادش کردن.
سب کن ببینم این اسمای قلم به سلمبه تو عمل یعنی چی؟ یعنی گرافیکش چطوره که انقدر همه رو به وجد آورده؟
دقیقاً. اینجا جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. یه سیستم دارن به اسم Procedural Gore. ببین تو بازیهای دیگه وقتی به یه زامبی شلیک میکنی یه زخم از پیش تراری شده روش ظاهر میشه.
آها، یه بافت آماده است یعنی؟
دقیقاً. ولی اینجا نه، این سیستم یه شبیه ساز فیزیکیه، یعنی بسته به اینکه با چه اسلحه‌ای، با چه کالیبری و از چه زاویه‌ای شلیک می‌کنی، سیستم به صورت لحظه‌ای محاسبه می‌کنه و لایه‌های پوست، عضله و حتی استخوان دشمن رو می‌شکافه. هر شلیک یه نتیجه کاملا منحصر به فرد داره.
وای، این دیگه خیلی دیوانه‌واره. پس حتما برای اجرا کردن همچین چیزی باید یه ابر کامپیوتر داشته باشی، درسته؟
این دقیقاً همون نکته ایه که همه رو شوکه کرده. نه، ما تو آزمایشگاه تکین گیم انتظار داشتیم این سیستم هر کارت گرافیکی رو به زانو در بیاره، ولی تست ها نشون داد روی یه سخت افزار کاملا میان رده مثل RTX 4060 بازی راحت روی کیفیت 1440p با فریم ریت قفل شده روی 60 اجرا میشه.
جدی؟
آره، این یعنی تیم فنی کپکام یه کار جادویی انجام داده. ثابت کردن که برای گرافیک نسل بعد لازم نیست جیب بازیکن رو خالی کنی یا کارت گرافیکش رو ذوب کنی.
این واقعا تحسین برانگیزه. از نظر داستانی هم انگار یه ریسک بزرگ کردن. اینکه دوتا از محبوب ترین شخصیت ها یعنی جیل ولنتاین و لیان کندی رو توی یه کمپین کنار هم گذاشتن. من خودم نگران بودم.
که دوباره بازی بره سمت اون اکشنای مسخره و مشت زدن به سنگ.
دقیقاً.
خیلی ها همین نگرانی رو داشتن، ولی تیم کارگردانی یه رویکرد کاملاً حساب شده و زمینی داشته. شما مدام بین این دو شخصیت سویچ میشید، ولی نکته اینجاست که کوله پشتی و منابرتون مشترکه.
آها، یعنی اگه من یه چیزی بردارم.
آره، اگه شما در نقش لیان آخرین جعبه کمک‌های اولیه رو استفاده کنی، چند ساعت بعد ممکنه جیل توی موقعیت مرگبار بدون هیچ راهی برای درمان خودش گیر بیفته. این سیستم یه لایه استراتژی و تنش فوق‌العاده به بازی اضافه کرده.
پس اون حس بقای واقعی برگشته. واکنش منتقدا و بازیکنا چی بوده؟
فوق‌العاده مثبت. متاکریتیک بازی شده 92. این برای ژانر وحشت یه عدد رویاییه. همه دارن از اتمسفر خفقان‌آور، کمبود دائمی مهمات و از همه مهمتر بازگشت پازل‌های محیطی پیچیده.
همون پازل‌های کلاسیک رزیدنت ایول.
درسته. انگار یه نامه عاشقانه نوشتن برای طرفدارای قدیمی سبک وحشت بقا.
خب پس کپکام با بازگشت به ریشه هاش حسابی ترکونده. اما یه شرکت دیگه یعنی یوبیسافت انگار دقیقاً برعکس عمل کرده. کل فرمول موفقیت چندین سالش رو دور ریخته. باید ببینیم این قمار بزرگ توی فار کرای 7 پولاریس براشون جواب داده یا نه.
این یکی از بحث برانگیزترین بازی‌های چند سال اخیره. یوبیسافت مونتریال با یه شجاعت دیوانه‌وار تمام چیزهایی که فارکرای رو به فارکرای تبدیل کرده بود، حذف کرده.
بازی شما رو وسط طبیعت یخزده و بیرحم آلاسکا ول می‌کنه، یه تایمر 72 ساعته هم بهتون میده که خانوادتون رو نجات بدی.
ولی تکون دهنده ترین حرکتشون حذف کامل مینی‌مپ بوده. دیگه خبری از اون جی پی اس جادویی گوشه تصویر نیست.
ویسو ببینم، یعنی چی مینی مپ نداره؟ پس چطوری باید راهتو پیدا کنی؟ یعنی وسط یه درگیری سنگین باید بازی رو متوقف کنی یا نقشه کاغذی نگاه کنی؟ این به نظر خیلی خسته کننده نمیاد؟
سوالت دقیقا همون چیزیه که کل جامعه بازیکنها رو به دو دسته تقسیم کرده. برای مسیریابی باید از یه قطب‌نمای فیزیکی و نقشه‌های توپوگرافی کاغذی استفاده کنی. باید یاد بگیری قله کوها و مسیر رودخونه ها رو بشناسی.
یعنی عملاً مهارت جهتیابی میخواد.
دقیقاً. طرفدارای هاردکور و کسایی که دنبال غرق شدن کامل تو بازی هستن، عاشقش شدن. میگن این اولین فارکرایه که واقعاً حس بقا و ترس از گم شدن توی کولاک مرگبار رو بهشون میده.
پس دسته دوم چی؟ اونایی که خوششون نیومنه.
در مقابل بخش بزرگی از بازیکنهای معمولی بازی رو توی استیم با نقدهای منفی بمباران کردن. میگن این مکانیک خسته کننده، استرسا و بیش از حد مجازات کننده است. میگن ما اومدیم فارکرای بازی کنیم که پایگاه دشمن رو منفجر کنیم، نه اینکه کلاس نقشه خوانی بریم.
میتونم درک کنم.
ولی نکته جالب اینجاست که همین جنجال ها باعث شده فارکرای دوباره بیاد سر زبون ها، چه خوب چه بد.
شنیدم از نظر فنی هم یه چیز خیلی سنگین و جدید داره. این برف توی بازی فقط یه بافت سفید روی زمین نیست، درسته؟
اصلا اون سیستم برف حجمی یا والیومتریکس نوعه. برف به صورت فیزیکی شبیه سازی شده. وقتی راه میری جای پات عمیق میمونه. اگه یه انفجار رخ بده برفا به هوا پرتاب میشن. با تغییر آب و هوا برفا آب میشن و زمین گلی میشه.
این از نظر بصری حتما خیره کننده است.
هست، ولی هزینه محاسباتی وحشتناکی داره. تحلیل ری تکین گیم نشون میده که فار کرای 7 برخلاف اکثر بازی ها بیشتر از اینکه به کارت گرافیک وابسته باشه به پردازنده یا CPU وابسته است.
آها، پس نکته کلیدی برای شما اینه که اگه قصد دارید این بازی رو تهیه کنید، شاید وقتش رسیده باشه که به جای کارت گرافیک اول به فکر ارتقای پردازندتون باشید.
دقیقاً، پردازنده‌هایی که قدیمی‌تر از نسل 13 اینتل کور i5 یا سری 7000 رایزن AMD زیر فشار محاسبات پیچیده هوش مصنوعی و فیزیک برف دچار لگ‌های ریز و شدید میشن. پس اگه یه کارت گرافیک خفن دارید ولی بازم افت فریم دارید، شک نکنید که مشکل از پردازندتونه.
خیلی خوب. از سرمایه بیرحم آلاسکا بریم به خیابون‌های شلوخ و نورانی کاموروچو. سومین بازی بزرگ ماه، یاکوزا کیوامی 3. استودیوی ریوگا گوتوکو بالاخره به خواسته قدیمی طرفدارا جواب داد. چرا اصلا اینقدر همه منتظر یه ریمیک درست و حسابی از یاکوزا 3 بودن؟
چون نسخه اصلی که مال سال 2009 بود برای بازیکنهای جدید یه کابوس واقعی بود. انیمیشن ها خیلی خشک بودن و سیستم مبارزش اونقدر بد بود که طرفدارا بهش میگفتن بلاکوزا.
بلاکوزا؟
آره، چون دشمنا تقریبا 90% ضربات شما رو دفاع یا همون بلاک میکردن و مبارزات به شدت خسته کننده میشد. خیلی‌ها به خاطر همین بازی کل سری رو کنار می‌ذاشتن. اما کیوامی فری این خاطره بد رو کاملاً پاک کرده.
چطوری این کارو کردن؟ فقط گرافیک رو بهتر کردن؟
نه، همه چیز به لطف آخرین نسخه موتور قدرتمند دراگن انجینه. حالا دیگه انتقال از دویدن تو خیابون به یه دعوای حسابی داخل یه فروشگاه کاملاً یک پارچه انجام میشه بدون حتی یک ثانیه لودینگ.
واقعاً؟
بله، و سیستم مبارزه شخصیت اصلی کیریو کازاما از صفر بازنویسی شده. الان مبارزات یه ترکیب عالی از حس سنگینی ضربه ها با فیزیک واقع گرایانه و دینامیکه.
و من کاتسین هاش رو دیدم. رندرینگ چهره ها تقریبا واقعیه. انگار داری یه فیلم ژاپنی با کیفیت میبینی.
درسته. این موتور گرافیکی کاری کرده که اون بخش داستانی بازی که مربوط به زندگی کیریو به عنوان مدیر یه یتیم خونه است، به شدت تاثیرگذارتر بشه. اما به نظرم جذابترین نکته در مورد کیوامیسه مدل توزیعش بوده، یعنی نحوه ارزش به بازار.
آها، منظورت اینه که از روز اول روی سرویس گیم پاس اومد؟ این به نظر یه حرکت عجیبیه. اینطوری پول کمتر نمیارم؟
در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسه، ولی استراتژی سگا خیلی هوشمندانه تره. همین تصمیم باعث شد که بازی توی کمتر از 48 ساعت رکورد تعداد بازیکن همزمان کل سری یاکوزا روی کامپیوتر رو بشکنه.
عجب.
استراتژیشون اینه: با هزینه ورودی پایین گیم پاس یه مخاطب انبوه جدید رو به دنیای یاکوزا بیارن. بعد که این بازیکن‌ها عاشق شخصیت‌ها و داستان شدن، از طریق فروش بازی‌های قدیمی‌تر سری که روی گیم پاس نیستن ازشون کسب درآمد کنن.
یه سرمایه‌گذاری هوشمندانه روی آینده؟
دقیقاً.
بسیار خوب. انگار هر ست بازی بزرگ این ماه هر کدومون به روش خودشون موفق بودن. ولی همه تحلیل‌ها و داده‌ها رو بذارید کنار، چون فردا جمعه 20 فوریه 2026 اینترنت دنیای بازی رسماً منفجر میشه.
دقیقاً. بعد از 7 سال توسعه طاقت فرسا، کلی تأخیر و یه سکوت خبری طولانی که دیگه تبدیل به شوخی و میم جهانی شده بود، استودیوی مستقل تیم چری بالاخره هالو نایت سیلک سانگ رو منتشر میکنه.
برای اونایی که شاید ندونن چرا اینقدر همه هیجان زدن، میشه یکم توضیح بدی که اهمیت این بازی از کجا میاد؟
حتماً. باید برگردیم به سال 2017. نسخه اول هالو نایت توسط یه تیم 3 نفره مستقل ساخته شد و کل ژانر متروئیدوانیا رو از نو تعریف کرد. طراحی دنیای بی‌نظیرش، استایل هنری که انگار با دست نقاشی شده و باس فایت هایی که هم به شدت سخت و هم به شدت منصفانه بودن،
اونو به یه شاهکار مدرن تبدیل کرد. هنوزم خیلی اون رو یکی از بهترین بازی‌های تاریخ میدونن.
درسته. و حالا تو سیلک سانگ ما کنترل شخصیت هورنت رو داریم که تو بازی اول یه شخصیت فرعی ولی خیلی محبوب بود.
بر اساس اون پیش‌نمایش‌های کوتاهی که دیدیم، گیم پلیش زمین تا آسمون با بازی اول فرق می‌کنه.
کاملاً. هورنت خیلی سریع‌تر، چابک‌تر و تهاجمی‌تره. حرکاتش بیشتر آکروباتیک و هواییه. دنیای جدید بازی فارلوم هم گفتن که بیشتر از 2 برابر دنیای قبلیه و بالای 150 تا دشمن کاملاً جدید و پیچیده داره.
پس این دیگه فقط یه بازی مستقل دوست داشتنی نیست.
اصلا این یه قول به تمام معناست. تحلیلگرای صنعت بازی پیش بینی میکنن که این بازی شونه به شونه بزرگترین و پرخرجترین بازی های 3AA برای جایزه بهترین بازی سال رقابت میکنه.
خب برای شما که میخواید از همون ثانیه اول آماده باشید، تکین گیم یه راهنمای سریع آماده کرده. اول از همه پری دانلود. بازی همین الان برای پیش دانلود باز شده. حجمش حدود 15 گیگابایته. همین الان بزنید دانلود شه که فردا معطل نشید.
نکته دوم یه ترفند قدیمیه ولی همیشه کار میکنه. ترفند منطقه. میتونید منطقه کنسول یا ویندوزتون رو به نیوزلند تغییر بدید و اینطوری بازی رو حدود 12 ساعت زودتر از بقیه دنیا باز کنید.
و نکته آخر؟
درایورهای گرافیک، انویدیا و AMD فردا صبح درایورهای بهینه‌سازی شده مخصوص سیلک سانگ رو منتشر میکنن. حتما نصبشون کنید تا وسط مبارزات سریع و حساس بازی با مشکل اجرایی روبرو نشید.
خیلی خوب. حالا که داستان هر 4 تا بازی رو میدونیم، بیایید یه نگاه به جدول مقایسه عمل کرده این 3 تا بازی بزرگ که تا الان منتشر شدن بندازیم. ببینیم روی یه سیستم استاندارد 2026 پولی که میدید دقیقاً چه عمل کردی براتون میاره.
داده‌های آزمایشگاه تکین گیم که روی سیستمی با کارت گرافیک RTX 4070 Ti و پردازنده کور i7 14700K گرفته شده، تصویر خیلی واضحی بهمون میده. اول Resident Evil Requiem با تنظیمات ماکسیموم و ری تریسینگ روشن به طور متوسط 85 فریم بر ثانیه میده. وضعیت بهینه‌سازیش عالی توصیف شده
که با اون گرافیک فوق‌العاده است.
بعدش Far Cry 7 Polaris با تنظیمات اولترا به طور متوسط 58 فریم میده، ولی افت فریم های شدیدی تا 32 فریم هم داره. وضعیت بهینه‌سازیش متوسطه که خب همونطور که گفتیم به خاطر گلوگاه شدن پردازنده است.
و در آخر؟
یاکوزا کیوماوی 3 با تنظیمات بالا راحت 110 فریم بر ثانیه میده. وضعیت بهینه‌سازیش بسیار خوبه.
و بازرس آزمایشگاهی یه نکته خیلی مهم رو هم اضافه کرده. برای اینکه تو فار کرای 7 یه تجربه پایدار داشته باشید، حتما فریم جنریشن رو فعال کنید. این تکنولوژی میتونه اون افت فریم های ناگهانی رو تا حد زیادی بپوشونه.
در نهایت، جمع‌بندی تیکینگ گیم اینه که فوریه 2026 ثابت کرد که صنعت بازی هنوز شجاعت نوآوری و ریسک کردن رو داره. وقتی ناشرها فرمولهای تکراری و امن رو کنار میذارن، بازیکنها با استقبال و فروش بالا بهشون پاداش میدن.
و برندگان این ماه از دیدگاه اونها هم کاملا مشخصه. جایزه بهترین گرافیک و اتمسفر میرسه به Resident Evil Requiem که واقعا یک کلاس درس برای موتورهای گرافیکی مدرنه.
جایزه جسورانه ترین تغییر در طراحی تعلق میگیره به Far Cry 7. یه تغییر که شاید همه دوستش نداشته باشن، ولی برای ژانر جهان باز ضروری بود.
و جایزه بالاترین ارزش برای مصرف کننده هم میرسه به یوکوزا کیوامی 3 که صدها ساعت محتوای با کیفیت رو با هزینه یه اشتراک گیم پاس در اختیار همه قرار داد. اما فردا همه این معادلات ممکنه به هم بریزه.
و این یه سوال خیلی مهم رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. وقتی یه بازی که توسط تیمی به این کوچیکی ساخته شده میتونه کل صنعت بازی رو برای یک روز فلج کنه و شونه به شونه بزرگترین و پرخرجترین عناوین رقابت کنه، آیا این یعنی مرز بین بازی‌های مستقل و AAA دیگه داره از بین میره؟ موفقیت احتمالی سیلک سانگ چه پیامی برای ناشرهای بزرگ و اون فرمول‌های امن و تکراریشون داره؟